Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر. عزیزان گرامی، امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین و خطرناک‌ترین بیماری‌های بشری یعنی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین، گفته شد که فشار خون بالا یک مریضی خاموش و پنهان است که اکثریت آدمایی که فشار خون بالا دارن متاسفانه چون هیچ علامت و نشانی ندارن متوجه مریضی خود نیستن. همچنین در مورد اونایی که ممکن است علامت داشته باشن گفته شد که سردرد، درد پشت سر و گردن، سرگیجه و گنگسیت گاهی ممکنه اولین نشانه های فشار خون بالا باشه. دکتر صاحب یادآوری کردن که آدمایی که فشار خون نرمال و طبیعی دارن بعد از 20 سالگی حداقل سال یک دفعه یک نوبت باید فشار خون خود را چک بکنن، ولی اونایی که مریضی دارن و دوا و دارو مصرف میکنن اینا باید منظم و دقیق طبق نظر دکتر معالج خود مرتباً فشار خون خود را کنترل بکنن. به این مسئله اشاره شد که گاهی اطفال و کودکان و نوجوانان هم ممکنه فشار خون بالا داشته باشند. در زمینه وقایه و پیشگیری هم دکتر صاحب کشمیری سفارشات و توصیه های خوبی داشتند. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کشمیری.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون باشیم.
دکتر صاحب تشکر از لطف مجدد شما که اجازه دادین باز ما در خدمتتان باشیم و مزاحمتان شویم. در جلسه قبل در رابطه با اقدامات وقایوی و پیشگیرانه برای که مصاب و مبتلای به مریضی فشار خون بالا نشویم روی رژیم غذایی، خوراکی های طبیعی و غیر فست فودی و کم چرب و کم حجم تاکید شد. در راست اونا روی مصرف کم نمک بسیار تاکید شد. گفته شد که اولادها و فرزندان خود از همون ماهای اول زندگی که تازه خوردن غذا را یاد میگیرن و شروع میکنن باید به غذاهای بدون نمک و بعد از او که کلان شدن با غذاهای کم نمک عادت بتیم. روی نقش کنترل وزن و چاق نشدن بسیار توصیه شد که کوشش کنیم اولادهای ما چاق نشوند. روی تحرک بدنی و ورزش و سپورت هم تأکید شد که باید منظمان صورت بگیره که بسیار مهم است. مسئله استرس ها و تشویش های روحی هم بسیار مهم است که باید در زندگی کمتر و کمتر باشه. اینال دکتر صاحب کشمیری، این توصیه ها مثل تحرک بدنی و سپورت کردن منظم برای افراد کلانسال و بزرگا هم میتونه نقش مؤثر داشته باشه؟
حالا من با این که بحث بزرگسالانه بگیم بهتر اصلا تعریف فشارخون رو مطرح کنیم. یا فکر کنم دوست دارن که بدونن واقعا اصلا فشارخون به چه عددی گفته میشه. اولا فشارخون شرایط گرفتن فشار خون شرایط خاصی داره. اگه الان راه رسیدین استرس و عجله دارین، همین لحظه بشینین من فشارتون بگیرم 16 است. ولی وقتی 5 دقیقه 10 دقیقه بشینین فشارتون میشه 13. چون اصلا ما اصولا با تحرک و استرس فشارمون بالا میره. پس اگه ما بخوایم فشار اندازه گیریم با تو شرایط چی؟ استیبل و شرایط با ثبات و آرامش. کسی که استرس داره فشارش بالا میره. کسی که مثلا همین الان یه غذای چرب خورده باشه ممکنه به طور موقت فشارش بالا بره. ما تو تست ورزش که از مریضا میگیریم به طور طبیعی اصلا باید اگه بالا نره اصلا ایراد داره. یکی پس یه شرط مهم این که اول شما برادری تو باید ثابت کنی. اول ببینین که واقعا فشار خون داری یا نه. خیلی از موقع به اشتباه به کسی میگن فشار خونی. مثلا یه مریض اومده الان سردرد شدید داره یا کمردرد شدید داره. رسید تو بیمارستان اومدم ویزیتش کنم یه فشاری هم ازش گرفتم، گفتم آقا فشار چه خبره 16 فشار خون داری؟
بله.
در صورتی که ایشون تو اون شرایط درد و استرس و ناراحتی فشار 16 بوده، آیا تو خونه وقتی که نشسته با آرامش و هیچ دردی نداره آیا فشارش 16 هست یا نه؟ ما اول باید ثابت کنیم، یعنی در واقع از اون و چی میگنده از اون ور بوم هم نیافتیم، یعنی چیزی نباشه که بیش از حد تشخیص بیش از حد فشار خون بزنیم.
بله.
تشخیص فشار خون بر اساس تعاریف بین المللی گرفتن دو بار فشار خون توسط پزشک در دو جلسه مختلف وسیله فشار سنج چی جی وی باشه، این فشار سنجی که با به واسطه مکانیکی گرفته میشه نه فشار سنج دیجیتالی. اولا که خیلی از فشار سنجای دیجیتالی فشار درست نشون نمیده. ببین ما حال برای اینکه مردم بدونن اگه خواستین فشار سنج تهیه کنین فشار سنج موچی از نظر پزشکی قابل قبول نیست.
بله.
چون حالا من از همه مردم که نمیتونن فشار رو شاید نتونن اندازه‌گیری کنن، ولی فشار سنج دیجیتالی که خودش عدد رو نشون میده خب همه میتونن استفاده کنن. اگه خواستن تهیه کنن باید فشار سنج استفاده کنن که رو بازو بسته میشه نه رو مچ. یک. دوم که تو چند حالت مختلف بگیرن، تو حالتی که کاملا آرامش دارن، دردی ناراحتی چیزی ندارن، تو حالتی که چند دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه نشسته باشن. میشه اگه فشار خون فرد رو میخواین بگیرین، حالا من چجوری نشستم اینجا؟ من اگه اینجوری بشینم یا خودمون نگهدارم فشارم بالاتر میره. وقتی من رو صندلی نشستم باید تکیه بدم به پشت، پاهم رو زمین باشه، پاهم حاویزون نباشه و در حالت کاملا ریلکس باشم. 5 دقیقه نشسته باشم شما فشار منو بگیرید. منی که مثلا رو تخت نشستم یا همون موقع راه رسیدم ممکنه فشارم بالاتر باشه. ببین اول ما دیدیم واقعا آیا فشار در شرایط درستی گرفته شده یا نه. اگه فشار سنج دیجیتالی دارین، بعضی فشار سنجا مثلا شما تو 10 دقیقه سه بار فشار گرفتی هر دفعه یه عددی نشون میده. فشار خون ما ممکنه صبح یه عددی باشه، ظهر یه عدد مختلفی باشه، مثلا صبح باشه 14 ظهر باشه 13. ولی شما وقتی تو 10 دقیقه سه بار فشار گرفتی دیدی که یه بار 16 نشون داد، یه بار 12، یه بار 14، این فشار سنج ایراد داره، باید فشار سنج رو عوض کنیم. متأسفانه خب این سری مارکای خب نامعتبرم هست. شما برای اینکه مطمئن بشین اگه شک دارین میتونید فشار سنج جی بی ای تون رو ببرین گاهی توی مطب جایی همزمان با فشار سنجای در واقع دستی یا در واقع جی بی ای مقایسه کنین. اگه دیدین مثلا حدودش همونه خب میتونید اطمینان حاصل کنین که فشار سنجتون داره درست کار میکنه و به این صورت فشار رو اندازه بگیریم.
بسیار عالی دکتر صاحب، موضوعی بسیار خوبی بود، ای که فشار خون افراد باید در شرایط استاندارد و معیاری در آرامش و با استراحت و بدور از خستگی و ماندگی، بدور از استرس و تشویش و ای چیزها باشه و حتما باید حداقل دو دفعه در دو روز و دو زمان متفاوت با یک دستگاه مناسب فشار سنج و توسط دکتر و آدم مربوطه چک شوه. اگر بالا بود او وقت باید بگیم که فرد فشار خون بالا داره. غیر از او این قضاوت‌های نادرست و غیر علمی نباید صورت بگیره. حالا دکتر صاحب راجع به تخنیک و چگونگی گرفتن و چک کردن فشار خون صحبت کردین، یک صحبتی هم راجع به همی عددها و ارقام برای فشار خون طبیعی و غیر طبیعی هم اگر بفرمایین ممنون میشیم.
یه تعریف فشار خون یه تعریف بین‌المللی هستش، همه دنیا یه عدد مشخصی برای این کار در نظر گرفتن. فشار خون اگه زیر 12 و زیر 8 باشه، یعنی سیستول دیاستول، حالا سلام فشار بالا فشار پایین، فشار به طور طبیعی باید زیر 12 روی 8 باشه. چه وقت میگیم فرد دچار فشار خون هست؟ موقعی که فشار بالای 14 روی 9 باشه. خب حالا این وسط چی میشه؟ اگه فشار بین 12 تا 14 و بین 8 تا 9 باشه ما میگیم پر هایپرتنشن، یعنی کسی که به شدت مستعد در واقع فشار خون هست، مرحله پیش فشار خون. خب اگه کسی فشارش واقعا زیر 12 رو 8 بود واقعا نیاز نیست که همیشه چک کنه. این سوالی هم که شما فرمودین که چک کنیم، اگه کسی فشارش نرماله ما فکر نمی‌کنم تا یک سال آینده به این راحتی فشار خون بگیره. ولی کسی فشارش مثلا 13 روی مثلا 8 و نیمه،
بله،
یا مثلا 12-12.5 روی مثلا 9. یه فردی که در معرض فشار خونه، بهتره که به طور مرتب فشارش رو چک کنه و اون توصیه‌ای که من در ادامه بهتون میگم حتما انجام بده. اگه فشار بالای 14 و بالای 9 باشه، دیگه فرد تعریف فشار خون در واقع داره، اصطلاحا مارک فشار خون روش میزنیم، به شرطی که فشار رو درست اندازه‌گیری کرده باشیم. یکی از روش‌های فشار خون، حالا شاید بعضی از شنوندگان شنیده باشن یا انجام داده باشن، اندازه‌گیری فشار خون 24 ساعته هست. به معنای که دستگاه فشار سنج رو با مریض وصل می‌کنیم، هر یه ربع یا هر 20 دقیقه به طور اتوماتیک فشار رو می‌گیره و ثبت می‌کنه. اصطلاحاً میگن هولتر، فشار خون هولتر. اگه تو ببینید، ما فشار خون در هر ساعتی از شبان روز یه عدد مختلفیه. مثلا ما تو روز که مشغول کار و اینا هستیم فشارمون یه چیزیه، تو خواب فشار حتما باید پایین باشه. اگه کسی تو موقع خواب فشارش بالای 12 یا بالای 7 باشه، یعنی بالای 12 رو 7 باشه، یعنی چی؟ یعنی فشار خون داره، یعنی ما باید فشارمون پایین باشه. حالا مثلا یه عده معدودی هستن که دچار آپنه خواب هستن، افراد شاقی که از خواب تو خواب میپرن و دچار سیانوز یا سیاه شدگی و اصطلاحا حالت آپنه خواب میشن، اینا افزایش فشار خونای خیلی زیادی تو خواب دارن که خیلی خطرناکه و مستعد سکته هست، باید حتما درمان شن. تو فشار خون 24 ساعته، در طول 24 ساعت میانگین ما زیر 13.5 رو 8.5 باشه، ولی فشاری که ما تو مطب یا تو درمانگاه دو نوبت میگیریم اتوماتیک باید زیر 14 و زیر 9 باشه. تعریف های مختلفیه.
بله.
حالا اون فشار که بالای 14 میره، باز دو مرحله است، استیج 1 استیج 2. اگه بین 14 تا 16 و بین 9 تا 10 باشه میشه میگیم استیج 1. اگه کسی از همون اول که اومد فشارش بالای 16 یا بالای 10 باشه، استیج 2 هست که باید یه تدابیر بیشتری داشته باشیم. حالا کسی فشارش مثلا 15 رو 8، خب اینم فشار خونی هستش. یا نه، یک کسی فشارش 13 رو 10، اینم فشار خونی هستش. یعنی تعریف سیستول و دیاستول، اگه هر کدومش بالا باشه فرد فشار خونیه. یک کسی ممکنه فشار بالاش سیستولش خوب باشه ولی فشار دیاستولش بالا باشه.
بله،
فشار خونی حساب میشه. اون کسی هم که فشار بالاش، فشار سیستولش بالاست ولی دیاستولش خوبه، اونم فشار خونی. یعنی برای ما تعریفش یکیه، هر کدوم که بالا باشه فرد دچار فشار خون هست، که حالا اون تدابیری که لازم هست من خدمتتون عرضم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتم دیگی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. امروز می‌خوایم در رابطه با اینکه داروهای پرفشاری خون چطور باعث میشن که فشار ما کاهش پیدا بکنه صحبت بکنیم. داروهایی که در کاهش فشار خون به کار میرن چندین گروه هستند. 8 از این گروه ها معروف تر از بقیه هستند و بیشتر ازشون استفاده میشه. قدم اول و معروف ترین اونها استفاده از داروهای ادرار آوره، به خاطر اینکه این داروها با دفع سدیم و مایع اضافه از بدن باعث میشن که حجم خونی که قلب باید پمپ کنه کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فشاری که به رگ‌ها میاد کاهش پیدا بکنه. از این دسته داروهای زیادی هستند که شاید شما خیلی هاشون رو الان دارید مصرف میکنید. هیدروکلورتیازی، تریامترون اچ، اسپینولاکتون، اینا همه داروهایی هستند و تعداد زیادی دیگه از داروها داروهایی هستند که در واقع تو این دسته قرار میگیرن. عارضه جانبی این داروها، اولیش کاهش دفعات دفع ادراره. خب این خیلی طبیعی است. یک مشکل دیگه ای که ممکن هست به وجود بیاد اینه که خب وقتی که اینها باعث میشن که شما سدیم از دست بدید، در سطح پتاسیم تغییر ایجاد بشه که ماده‌ای هست که ما در بدن بهش نیاز داریم و ممکن هست شما احساس خستگی بکنید به دلیل کاهش پتاسیم در بدنتون. به خصوص این برای سالمندای خود مشکل ساز میشه، به خصوص اینکه خب پی بخوان برن در واقع برای دفع ادرار، ممکن هستش که اذیتشون میکنه، ولی این عارضه به مرور کمتر میشه و اذیت این دارو کمتر میشه. شما وقتی که مایع زیادی از بدنتون دفع میکنید، یکی دیگه از چیزایی که اتفاق میفته سرگیجه هست که ما بهش میگیم سرگیجه وضعیتی. یعنی شما نشستین و هیچ مشکلی ندارید، ولی وقتی ناگهانی بلند میشید سرتون گیج میره. این افراد حتما میبایستی که یادشون باشه که به آرامی تغییر وضعیت بدن. اگه خوابیدن یه دفعه بلند نشن، بشینن یه خود صبر کنن بعد بایستن. اگه نشستن بلند شدن بلافاصله راه نیفتن، یه کمی صبر کنن، فشار خون تنظیم بشه بعد حرکت کنن. بعضیا دچار تعریق میشن، بعضیا دچار ضعف و بیحالی میشن. اینا از عوارض استفاده از داروهای ادرار آوره، ولی همونطور که گفتم بعد از مدتی بهشون ممکن هست که بدن عادت بکنه. اگر عادت نکردیم و اینها به شکل آزاردهنده شد، یعنی تعریق شما خیلی زیاد شد، ضعف و بیحالیتون خیلی زیاد شد، سرگیجه خیلی زیاد شد، حتما میبایستی به پزشک خودتون اطلاع بدین، چون ممکن هستش که الکترولیت‌های خونتون جابجا شده باشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز ضربان، دکتر صاحب محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق در مورد راه‌های کنترل و مراقبت برای بزرگسالان از نظر فشار خون و ای که اینا مصاب و مبتلای به فشار خون نشود توضیحات بسیار خوب و مفصلی دادن. اشاره کردند که باید فشار خون در یک شرایط بسیار مناسب و دقیق گرفته شود. در یک شرایط استاندارد و معیاری باید حداقل دو دفعه در دو زمان متفاوت و دو روز متفاوت باید فشار خونشان چک شود. اگر بالا بود بعد از اون ما میتونیم بگیم که این نفر فشار خون داره و باید مراقبت و دواهای لازمه مصرف بکنن و داشته باشن. راجع به ارقام و عددهای فشار خونم اشاره شد که انشاءالله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، حالا اگر برای یک نفر تشخیص فشار خون بالا داده شد و مشخص شد که طبق معیارها و ضوابط علمی این نفر مشکل فشار خون بالا را داره، از همون اول دوا و دارو برش تجویز و توصیه میشه؟ ممکن است توصیه دیگه در مقدمه، یعنی پیشتر از دوا و دارو وجود داشته باشه، بعد از او اگر لازم شد دوا بخوره؟ توصیه ها و او سفارش هایی که قبل از دوا لازم هست چه چیزهایی میتونه باشه؟
اکیداً توصیه میشه که ما به هیچ وجه دارو شروع نمی کنیم. در ابتدای تشخیص اول توصیه های بهداشتی انجام میدیم که این توصیه بهداشتی ما در قالب 4 یا 5 توصیه هست. مهمترین توصیه بهداشتی کاهش وزنه. اینا بر اساس آمارایی که انجام شده و تو رفرنس ها و تو منابع هست، هر 10 کیلوگرم کاهش وزن باعث میشه بین 5 تا 20 میلیمتر جیوه فشار پایین بیاد که واقعا عدد قابل توجهیه. کسی مثلا وزنش 120 کیلو 130 کیلو هست، اگه 20 کیلو وزن کم کنه قطعا فشار خونش اصلا درمان میشه، اصلا نیازی به دارو نداره. این خیلی مهمه تو این کارهایی که ما در واقع قبل اینکه دارو شروع کنیم.
بله،
پس ما تو دیابت هم دقیقا همین کار میکنیم. اصلا آمار هست، اینا مطالعه شده. من اصلا رفرنس آپ تو دیت دارم خدمتتون میگم که یه رفرنس بین المللی خیلی معتبر هستش. خب حالا کسی اون کاهش وزن گرفت، تو دیابت هم دقیقا همینطوره. ما تو دیابت هم مثلا کسی که قندش مثلا 50 تا 60 تا بالا هست، هیچ وقت ما دارو نمیدیم. اول توصیه به رژیم غذایی کاهش وزن میکنیم که بسیار موثره، هم در فشار خون هم در دیابت. توصیه دوم توی درجه فشار خونی ها رژیم غذایی هست. چه رژیم غذایی؟ ببین متاسفانه الان امروز فست فودا زیاد شدن، فست فودن شور هستن، توشون خیارشور هست، انواع اقسام سس ها هست، انواع اقسام ادویجات هست که همه حاوی نمک هستن. رژیم مناسب چیه؟ رژیم استمند یا رژیم دش یا رژیم تو بین المللی میگن که رژیمی که حاوی حد اکثر سبزیجات و میوه‌جات هستش. خیلی از کشورهای دنیا واقعا اینقدر برنج مصرف نمی‌کنن، تو مقدار حجم زیادی از غذاشون سبزیجات مثل هویج، مثلا لوبیا، انواع اقسام غذای بخارپز، حالا یه بخش کمی شو مثلا گوشت و پروتئین و چربیجات. متاسفانه غذاهای ما ایرانی ها که خب همه دوست دارن خیلی خوشمزه است، حالا کل پاچه که اصلا کلا رد، هرچند بعضیا خیلی بهش اعتقاد دارن، واقعا چیز 100% مضریه. ما اصلا فرض بر این می‌ذاریم که اصلا دوربر کل پاچه ما نمی‌ریم. غذایی که تو ایرانیا زیاد مصرف میشه مثل آبگوشت، برش سبزی یا انواع اقسام غذایی که مورد علاقه هست، خب تو آبگوشت ما میتونه چربی یا مقدار اون چیزی که میزنه خیلی زیاد باشه، میتونه خیلی کم باشه. تو انواع خورش تو برنج خب ما روغن استفاده می‌کنیم. تو همه روغنا خب همه مردم میدونن دیگه، روغنایی که ولی باز تو روغن مایه، باز روغن کنجد و روغن کانولا خیلی ضررش کمتره.
بله،
یعنی ما باید از همون ابتدا، حالا خانواده اصلا سبک غذاشون و سبک زندگیشون رو ببرن به سمت غذای مناسب. میدونم دقیقا تعم که میگین، ما اصلا هیچ وقت نمیگیم غذا بدمزه باشه یا بیمزه باشه، جوری نیست. میشون خیلی موقع ما مریضایی که نارسایی قلب دارن یا خب خیلی براشون بحث نمک مهمه، ما میگیم شما باید از از تمدهنده های طبیعی استفاده کنید، به جای اینکه از نمک استفاده کنید مثلا از لیمو ترش استفاده کنید، غوله طبیعی استفاده کنید. حالا معمولا توصیه میکنیم به افرادی که نارسایی قلب دارن که این چیزها خودشون تو منزل ترجیحاً تهیه کنن که چیزای بیرون ممکنه خب نمک زیاد داشته باشه. پس اصولا رژیم غذایی، اونم باز اگه رژیم غذایی باشه که حاوی میوه و سبزیجات منزل کافی باشه، اونم 5 تا 10 میلی‌متر جیوه توی کاهش فشار خون موثره. نکته رژیم کم نمک هست که خیلی مهمه، توصیه میشه انجام بدن. و نکته بعدی تحرک بدنی هست. تحرک بدنی میدونه که تعریفش نیم ساعت در 5 روز در هفته حداقل هستش. مثلا خیلی از افراد میگن که ما سر کار و مرتب کار میکنیم، مرتب جمع و جوش داریم. تو همه رفرنس ها میگن که فعالیت بدنی اون فعالیتی هستش که شما به طور ویژه و مخصوص بریم فعالیت انجام بدیم. مثلا کسی محل کار تو منزلش واقعا میتونه پیاده روی کنه، خب پیاده بره. پیاده روی آهسته از نظر پزشکی تأثیری نداره، یا دو باشه یا پیاده روی که با فعالیت و با تلاش.
یعنی یک خانم زنی که در داخل خانه و منزل کار میکنه و فعالیت بدنی داره، یا یک مامور و کارمند دولت یا فلان شرکت و سازمان که کار میکنه و در محل کار خود حرکت و جابجایی و ای طرفی طرف میره فعالیت میکنه، ای از نظر پزشکی و طبی و ورزش و سپورت و تحرک لازم به حساب نمیآید و ای قابل قبول نیست.
از نظر پزشکی نه، درسته. در مجموع کسایی که کار میکنن تحرک دارن خب کمتر شاق میشن، در مجموع درسته. برای اون چیزی که ما روش تاکید داریم که مثلا طرف پارک بره، دو بره، یا مثلا شنا بره، ورزش های دو میدانی، یا مثلا ورزش کنه به اون من. من میگم خیلی اصلا میگن که دکتر ما اصلا روز 10 ساعت داریم کار میکنیم. درسته در مجموع اونا کمتر از افراد بی تحرک دچار بیماری ها میشن، ولی از نظر ما وقتی توصیه میکنیم به ورزش، یعنی 5 روز در هفته حداقل به مدت نیم ساعت، چون ورزش شرایط خاص خودش داره. 4 تا موردی که گفتیم در واقع برای هم پیشگیری از فشار خون موثر و مهم است، و هم برای درمان فشار خونی که تازه کسی مبتلا شده و هنوز ما دارو شروع نمیکنیم. در ابتدا باید بهشون این 4 تا توصیه رو انجام بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر سب کشمیری. یکی از موضوعات مهم و سوالات بسیار جدی ای که بعضیا که مریضی فشار خون بالا دارن، وقتی با مصرف دوا و دارو پس از مدت فشار خونشان کنترل میشه و طبیعی میشه، به خیال یکی دیگه خوب شدن مصرف و استعمال دوا و داروهای خود قطع میکنن و دیگه دوا مصرف نمیکنن. آیا این کار درست است؟
ما اصولا بعضی از بیماری ها درمان ندارن، کنترل دارن. دیابت و بیماری فشار خون از اون بیماری هستن که کنترل میشن، درمان نمیشن. درمان به این معنی است که مثلا کسی گلو درد میگیره یا عفونتی میگیره، میره 5 روز 10 روزی آنتی بیوتیک یا داروی مصرف میکنه و کامل درمان میشه، خوب میشه. ولی اصولا فشار خون یه بیماری درمان پذیر نیست. ابتدای برنامه خدمت تو گفتم بعضی از فشارخونهای ثانویه که مثلا ناشی از بیماری کلیوی یا بیماری خاص هستن، اونا ممکنه درمان شن. مثلا ما بریم شریان کلیه بیمار رو باز کنیم به روشی و فشارخونش خوب بشه. اصولا 95% مردم که فشارخون در واقع اسنشیل یا فشارخون اولی دارن، فشارخون هیچ وقت درمان نمیشه. چی میشه؟ کنترل میشه. دیابت هم همینطور. ما تا وقتی که قرص مصرف کنیم و انسولین مصرف کنیم، قندمون کنترل میشه. به محض اینکه اون دارو رو بزنیم کنار، دور به هم میگرده سر جای قبلش. و میتونه آثار خیلی خیلی منفی داشته باشه. متاسفانه بعضی از عقاید و باورهایی هستن که ممکنه هم جنبه مذهبی داشته باشن. مثلا حالا طرف مثلا میره کربلا میگه خب من دیگه دارومو قطع میکنم. ببینید هیچ وقت مسائل پزشکی و مسائل اعتقادی و دینی نباید قاطی کرد. خود دستور خدا، دستور ائمه، دستور پیامبر همیشه این بوده چی؟ بحث پزشکی راه خودشو داره.
بله.
بیماری فشار خون هیچ وقت درمان نمیشه، کنترل میشه. کنترلش معنیش به اینه که به طور مرتب دارو رو مصرف کنم و هیچ وقت دارو قطع نکنم. ممکنه به تشخیص پزشک، مثلا یک کسی داروش یه حدی بیشتره، بیاد پیش پزشک بگه مثلا من علائم افت فشار دارم، مثلا من پزشک کسی داروشو کم کنم، یا مثلا میگم ندرتن کسی ممکنه دچار سکته قلبی بشه، دچار نارسایی قلب بشه. آدمی بوده که همیشه مثلا 2 تا 3 تا قرص فشار خون میخورده، الان چون قلب ضعیف شده دیگه خب فشار خونش اومده پایین، اونم در واقع جزء عارضه ای از قلبی هست. می در مجموع ما میگیم، ما توصیه‌مون این هستش که هیچ وقت هیچ دارویی رو بدون توصیه و تجویز پزشک شروع نکنن، و هیچ وقت هم بدون مشورت پزشک دارو رو قطع نکنن.
خیلی خیلی ممنون دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما و حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.